ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز خوش به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که مشاور امنیتی ملی میگوید افراد داعش در شرق افغانستان همه از پاکستان میآیند. و همچنان مرور داریم بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. برنامه های هفتوار را هم داریم. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر می رسد. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از فرشته نگاه بشنوید که صدر اعظم ژاپن و باراک اوباما از پایگاه بحری پل هاربر دیدار کردند، اما صدر اعظم آلمان از حمله کشورش بالا این پایگاه از امریکا معذرت نخواست. صدر اعظم عراق پیش بینی میکند تا 3 ماه دیگر گروه داعش از شهر موصل و سایر نقاط این کشور از بین خواهد رفت. اما قبل از آن که خبرهای جهان را بشنوید، سهل لیوال با خبرهای افغانستان با شماست.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید مدارک نشان میدهد که 80% از اعضای گروه داعش از خاک پاکستان وارد این کشور میشوند. قمندان امنیت کابل میگوید در انفجار صبح امروز در شهر کابل 4 تن به شمول یک عضو پلیسی جرگه زخمی شدند و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است هر کسی که از مواد قانون کپی رایت تخلف ورزی کند به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. تفصیل خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید مدارک نشان میدهد که 80% از اعضای گروه داعش از خاک پاکستان وارد این کشور میشوند. محمد حنیف اتمر در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت اگر پاکستان برای داعشیان پناهگاه‌های امن ایجاد کند، میتواند خطر بزرگتری را در منطقه ایجاد کند.
داعش دلی به ننگرهار کی
80% اعضای گروه داعش در ننگرهار پاکستانی هستند و هر زمانی که ما بر آنان فشار وارد میکنیم با آن سوی خط دیورند میرند و دوباره دوستانه برمیگردند. این در حال است که در نشست سه جانبه چین، روسیه و پاکستان به روز سه‌شنبه در مسکو از گسترش حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی شده است. اما وزیر دفاع افغانستان گفته است که گروه داعش در این کشور سرکوب شده است. قمندان امنیت کابل میگوید در انفجار صبح امروز در شهر کابل 4 تن به شمول یک عضو پلیسی جرگه زخمی شدند. عبدالرحمن رحیمی بر رادیو آزادی گفت این انفجار حوالی ساعت 9 صبح در ساحه حوزه ششم امنیتی در منطقه قلعه ناظر رخ داد. متاسفانه بهشتی صاحب پسر و رانندهش زخم برداشتند که در مجموع در این رویداد 4 تن زخمی شدند. آقای رحیمی گفت انفجار ناشی از یک ماین جابجا شده در زیر یک پلچک بوده و هنگام عبور موتر حامل فکوری بهشتی نماینده مردم بامیان در پلیسی جرگه منفجر شده است. مسئولیت این رویداد را تا حال کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. این در حال است که هفته گذشته در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری بر منزل میرولی یک عضو پلیسی جرگه در کابل 8 تن کشته و 7 تن زخمی شدند. و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید هر کسی که از مواد قانون کپی رایت تخلف ورزی کند به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. زرداشت شمس معین اداری این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت آنان به هدف تطبیق بهتر قانون کپی رایت تفاهم نامه های را با برخی ادارات دیگر به امضا رسانیدند. قانون کپی رایت در سال 1387 خورشیدی تصویب شد، اما پس از ایجاد تعدیلات امسال نافذ گردیده است. این در حالی است که در برخی موارد از صفحات اینترنتی شماره از رسانه ها اخبار و گزارش ها از سوی شماره از رسانه های دیگر نسخه برداری شده و بدون ذکر منبع به نشر می رسد. خبرهای افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را فرشته نگاه پیشکش می کند.
شانزه هابی صدر اعظم ژاپن و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در پایگاه بحری پرل آربر با هم دیدند. این دیدار آقای هابی به مناسبت گرامی داشت از قربانیان حمله ژاپن بر این پایگاه بحری امریکا در جنگ جهانی دوم خوانده شده است. صدر اعظم ژاپن در سخنرانی خود در این پایگاه گفت ما هرگز نباید وحشت جنگ را تکرار کنیم و این تعهد است که مردم ژاپن نمودند. شینزو آبی اولین صدر اعظم ژاپن است که از پل هاربر دیدار کرد، اما او از حمله کشورش بالا این پایگاه بحری امریکا مزرعت نخواست. باراک اوباما سفر صدر اعظم ژاپن به پل هاربر را یک گام تاریخی خوانده گفت حتی عمیق‌ترین زخم های جنگ هم میتواند راه را برای دوستی و صلح پایدار هموار کند. باراک اوباما همچنان افزود او میگوید امروز ائتلاف میان ایالات متحده و ژاپن تنها توسط منافع مشترک نبوده بلکه ارزش‌ها و ریشه مشترک نیز دارد. این ائتلاف به عنوان یک نماد صلح و ثبات و یک نیرو برای پیشرفت در سرتاسر جهان است. ما در وقت خوب و بد در کنار هم هستیم. حمله ناگهانی 75 سال پیش نیروهای ژاپنی بر این پایگاه پای ایالات متحده امریکا را به جنگ جهانی دوم کشونید. در این حمله بیش از 2000 نظامی امریکایی کشته شدند. ایالات متحده امریکا این را رد می کند که گویا در نظر دارد به شورشیان سوریه راکت اندازهای سیار فراهم کند. امریکا این را پس از آن گفت که روسیه اخیراً اعتراض کرده که سلاح‌های کشنده که به دسترس شورشیان در سوریه قرار می گیرد ممکن به دست تندروان بیفتد. این موضوع را سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک مکالمه تلفنی با جان کری همتای امریکایی خود روز گذشته مطرح کرد. اما مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگوید کشورش هیچ نوع سلاح کشنده به شورشیان سوریه فراهم نمی کند. حیدرالعبادی صدر اعظم عراق پیش بینی کرده که تا 3 ماه دیگر گروه دولت اسلامی و داعش در شهر موصل و سایر نقاط این کشور از بین خواهد رفت. پیش از این قماندان های امریکایی گفته بودند که حداقل 2 سال نیاز است تا گروه داعش در عراق از بین برود. اما نیروهای عراقی اخیراً به سرعت پیشروی کرده و کنترل 1/4 اسای شهر موصل را از جنگجویان داعش دوباره به دست آوردند. حیدرالعبادی در یک کنفرانس مطبوعاتی تلویزیونی گفت امریکایی ها در مورد مدت طولانی صحبت می کردند تا بتوانند داعش را از بین برد. اما موفقیت ها و دستاورت های نیروهای شجاع عراق این زمان را کاهش داد و اکنون پیش بینی من این است که در 3 ماه این گروه از بین می رود. نیروهای ائتلاف در جریان هفته جاری آخرین پل را که شرق و غرب شهر موصل را به هم وصل می دهد بمباردمان کردند و کنترل بخش های از شهر موصل را نیز به دست آوردند. اما برخی از بخش های غرب موصل هنوز هم در کنترل داعش قرار دارد. شهر موصل در 2014 میلادی به تصرف گروه داعش درآمد. و خبر اخیر این که 9 تن برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان رسماً نامزد شدند. ترکمنستان در 12 فوریه 2017 میلادی شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. ترکمنستان در حال شاهد انتخابات ریاست جمهوری می باشد که سازمان های نظارت غرب تا کنون هیچ انتخابات را در این کشور آزاد و عادلانه نخواندند. پایان سرویس خبری.
ساعت 38 خست صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادم. مشاور امنیت ملی اظهار می‌دارد که افراد داعش از پاکستان به خاک افغانستان داخل می‌شوند.
داعش دلیب نینگرهارک اتیا پسولیک پاکستانی او کله چې موږ فشار په دوی باندې راوړو دوی د دیوران حخواست.
مردم در ولایت جوزجان از کشته شدن 3 تن توسط افراد داعش خبر میدهند. یک تن از آنها میگوید
در این منطقه اینا آمدن گیرمانه اما مردمانه اینا را کشتن تپلا را گرفتن.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. محاکمه علنی 2 قضیه فساد در مرکز عدلی و قضایی کابل برگزار شد. صحبت در مورد دلایل سقوط طیاره روسی که به سمت سوریه در پرواز بود. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار را نشر میکنیم. برنامه حقوق اساسی و بشری را میشنوید.
هر نوع الفاظ و رفتاری که مبنای جنسی داشته باشه و در دراز مدت از لحاظ جسمانی روانی آسیبی را به زن وارد بکنه این را خشونت علیه زنان گفتیم.
و همچنان برنامه رهبران زن به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید اکثر داعشیان از پاکستان به افغانستان آمدند. محمد حنیف اتمر در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی ابراز امیدواری میکند که این گروه نباید به پناهگاه در پاکستان دست یابد، زیرا خطر بزرگ به افغانستان و منطقه خواهد بود. وزیر دفاع افغانستان نیز روز قبل در جلسه استماعی مشتان جرگه از سرکوبی داعش در ننگرهار سخن زده است. نورالله شایان گزارش میدهد.
محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی میگوید که نشانه های وجود دارد که داعشیان از خاک پاکستان وارد افغانستان میشوند. به گفته وی در جنگ ننگرهار 80% داعشیان پاکستانی بودند و هر زمانی که تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفته به آن سوی خط فرضی دیورند رفتند. آقای اتمر میگوید که اگر پاکستان یا کشور دیگر به این گروه دستگاه حمایوی و پناهگاه ایجاد کند، تهدید جدی به افغانستان و منطقه خواهد بود.
اگر آنان در پاکستان پناهگاه پیدا کردند، آنان با یک مشکل برای ما مبدل خواهند شد. متاسفانه نشانه های وجود دارد که آنان از پاکستان می آیند. از 100 جنگجوی داعشی در ننگرهار، 80 آن پاکستانی بودند و زمان تحت فشار نظامی قرار گرفته، به آن سوی خط فرضی دیورن رفته و دوباره آمدند.
آقای اتمر از همه کشورهای جهان و منطقه میخواهد تا در امر مبارزه با تروریسم از موضع افغانستان حمایت کنند و اگر حمایت هم نکنند، موقف افغانستان تغییر نخواهد کرد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که روز سه‌شنبه نشست سه جانبه میان پاکستان، روسیه و چین در مسکو در مورد افغانستان برگزار شد. به نمایندگی از دولت افغانستان در این نشست کسی دعوت نشده بود. در این نشست روی فعالیت‌های داعش صحبت شد و هر سه کشور هشدار دادند که نفوذ داعش در افغانستان در حال گسترش و وضعیت امنیتی در این کشور رو به وخامت گراییده است. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با نگرانی این سه کشور موافق نیست. عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان در نشست استماعی روز سه‌شنبه مشان جرگه گفته است که در سال روان گروه های مخالف مسلح به شمول داعش به شدت سرکوب شدند.
در فصل جنگی سال 1395 بالای گروه تروریستی بی‌رحم داعش در جنوب ننگرهار ضربات کوبنده وارد شد. ماشین جنگی آنها را از کار انداخته و عملیات همین اکنون جریان دارد.
شمار از تحلیلگران میگویند که کشورهای منطقه باید در مبارزه با داعش سهم بگیرند و با حکومت افغانستان یکجا کار کنند. حکمت الله اعظمی، محقق در مرکز مطالعات صلح و جنگ افغانستان، بر رادیو آزادی گفت نیاز است تا استراتژی جامع نظامی و غیر نظامی برای از بین بردن داعش در کشور روی دست گرفته شود.
این نیاز داریم که نه تنها یک استراتژی نظامی به کار برده شود، بلکه راه‌های غیر نظامی علیه داعش استفاده شود. و یک چیز دیگر که بسیار مهم است، کشورهای منطقه فکر میکنم که لازم است که می کشورها که افغانستان کمک کند.
به گفته وی پاکستان نیز در تلاش است تا رهبری داعش در افغانستان را به عهده گیرد. وی افزود فشارهای نظامی بالای داعش در عراق و سوریه نیز یک زنگ خطر برای افغانستان است، زیرا گزینه‌های بعدی برای انتقال رهبری داعش ممکن افغانستان باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
باز هم گزارش داریم در مورد فعالیت‌های داعش در افغانستان. ده‌ها تن از باشندگان قریه گرمجر ولسوالی درزاب ولایت جوزجان در پی تیرباران شدن سه غیر نظامی توسط گروه داعش در این قریه ادعا دارند که گروه داعش منازل مسکونیشان را با آتش کشیده و حکومت مرکزی میخوان تا هرچی زودتر عملیات را برای پاکسازی این مناطق از وجود داعشیان راه اندازی نماید. و گفته آنان در غیر این افراد ملکی قربانی فعالیت این گروه خواهند شد. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان، گزارش میدهد.
تعدادی از باشندگان قریه گرمجر ولسوالی درزاب ولایت جوزجان در پی تیرباران شدن سه تن از باشندگان این قریه توسط گروه داعش برای دادخواهی به شهر شبرغان آمدند. این خانواده ها که اجساد کشته شده ایشان را حمل می کردند، در مقابل دروازه ولایت تجمع کرده بودند، چنین گفتند:
مادر جان، جنده داعش
داعشیان شبنگان به قریه ریختند. 100 منزل مسکونی را با آتش کشیدند. همه چیز را ویران کردند. سگ نماند، مرغ نماند، همه را لنگولاش کردند و یک تعداد را با خود بردند. قریه به کلی خالی ماند. شیر علی یک تن از بزرگان محل می گوید که او روز گذشته در شبرغان بوده و برایش خبر رسیده که گروه داعش داخل قریه شده و شماری از خانه ها را به آتش کشیده است. وی در این باره گفت:
در این منطقه اینا آمدن بیرامانه، اما مظلومانه اینا را کشته، توپلا را گرفته، از پای توپلا را گرفته، از پای زمین زده، کلیشه رویاشه ببین، توپلا را رویاشه ببین، کلن داغمه است.
این بزرگ قومی همچنان گفت 1500 خانواده از این قریه بیجا شده، همکنون در نهایت با مشکلات به سر میبرند. در همین حال رحمت الله ترکستانی قماندان امنی جوزجان میگوید به زودی در ولسوالی درزاب یک عملیات راه اندازی خواهد شد.
ولسوالی های پشت پاو درزاب ناامن است. در اونجا یک عملیات وسیع تصفیهی در اونجا روی دست است. ما در سر پلان گذاریشان کار میشه انشاءالله. در این عملیات تصفیهی کلوردی شاهین قماندانی زون سرعت پامیر کلگی در جریان هستند، انشاءالله در سر پلان هایشان کار میکنند.
پیش از این رحمت الله حشر ولسوالی درزاب نیز از فعالیت گسترده گروه داعش در اطراف ولسوالی درزاب با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده بود. ولسوالی درزاب یکی از ناامن‌ترین ولسوالی های ولایت جوزجان است که به گفته مقامات از یک سال به این طرف راه های مواصلاتی آن با مرکز شهر شبرغان برای رفت آمد کارمندان دولتی و نیروهای امنیتی مسدود می باشد.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد فعالیت‌های داعش در قریه گرمجر ولسوالی درزاب ولایت جوزجان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم ایمل سنجیده مروری دارد بر بعضی از روزنامه‌های امروز چاپ کابل.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل برخی از مطالب و سرمقاله‌هایشان را در رابطه به نشست سه‌جانبه مسکو و عکس‌العمل‌ها در این مورد به چاپ رسانیده‌اند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش با اشاره به نشست مسکو نگاشته است که برخی از کشورها در قبال افغانستان سیاست گنگ و غیر متعارف را اتخاذ نمودند. به باور نویسنده نشست‌هایی که در مورد افغانستان دایر می‌شود و در آن به نمایندگی از حکومت افغانستان کس اشتراک نمی‌داشته باشد، در واقعیت مداخله در امور افغانستان محسوب شود و با اصول بین المللی در مطابقت نمی باشد. سرمقاله نویس اضافه می نماید که امکان دارد برخی از کشورهای همسایه در مورد افغانستان نیت نیک داشته باشند، ولی بدون حضور نماینده دولت افغانستان نتایج مطلوب را از همچون نشست ها به دست نخواهند آورد. روزنامه دولتی انیز در یک مطلب تحلیلیش در مورد این نشست نوشته است که بازی بزرگ دیگری در حال عملی شدن است. به باور نویسنده هدف این نشست این است تا طالبان با روسیه و پاکستان نزدیک شوند. در مطلب به قول از برخی کارشناسان گفته شده است که اگر روابط میان روسیه و آمریکا بهبود نیابد، ممکن روسیه با طالبان کمک نظامی و مالی نماید. روزنامه چراغ همچنان سرمقاله اش را مختص ساخته به همین موضوع و نگاشته است که نزدیکی طالبان با روسیه در واقعیت لکه سیاه بر جبین طالبان خواهد بود. به باور نویسنده روسیه و پاکستان طالبان را استفاده می کنند و طالبان به این موضوع هیچ توجه ندارند. روزنامه ویسا در مطلب نوشته است که تصمیم به دست ما است که همسایه جنگ می طلبد یا سال. سرمقاله نویس می نویسد که صفحه دیگری از جنگ زیر نام داعش یا هر نام دیگری در افغانستان باز شده است و هدف آن فراتر از مرزهای افغانستان می باشد. سرمقاله نویس اضافه می نماید که یکی از همسایه های افغانستان در این بازی دخیل است و سایر همسایه ها از تهدیداتی که متوجهشان است نگرانی دارند و کوشش می نمایند که خودشان را نجات بدهند. سرمقاله نویس پیشنهاد می نماید که حکومت در این شرایط حساس موقف هوشیارانه داشته باشد و خطراتی را که رو به افزون است کنترل نماید. و روزنامه سرنوشت در یکی از مطالبش از قول کارشناسان نگاشته است که دولت افغانستان افغانستان از مداخلات کشورهای دیگر در امور افغانستان به سازمان ملل متحد شکایت نماید. در مطلب آمده است که نشست سه جانبه مسکو مداخله مستقیم در امور افغانستان می باشد و باید از مداخلات آنان جلوگیری گردد.
محاکمه علنی استیناف دو قضیه فساد اداری در مرکز عدلی و قضایی برگزار شد. در این محاکمه جزای تعیین شده برای محکومین از سوی محکمه ابتدایی مورد تایید قرار گرفت. در اخیر جریان محاکمه رئیس هیئت قضایی ابلاغ کرد که حق تمیز طلبی محکومین محفوظ است. الیاس صالح با جزئیات بیشتر از کابل.
اسم شما بلندتر، آواز بلند، حق ولد قبل شکر، وظیفه سارنوال تمیز. سارنوال کجا؟
این صدا جریان محاکمه تورن جنرال عبدالحی جرعت و فرید احمد محکومین به فساد اداری که از سوی محکمه ابتدایه محکوم به جزا شده اند. محکمه استیناف حکم محکمه ابتدایه در مورد جنرال عبدالحی سارنوال نظامی اسبق لوی سارنوالی که به اتهام اخذ رشوه 50,000 افغانی پول نقد به 2 سال و 6 ماه حبس تنفیزی و فرید احمد عامل پیشین خدمات مشتریان عزیزی بانک در قندهار که در ارتباط قضیه اختلاس 152,000 دلار آمریکایی به 10 سال و 8 ماه حبس محکوم شده بودند را تایید نمود. محاکمه این دو تن روز سه شنبه به طور علنی برگزار شد و قاضی بخشی از حکم محکمه ابتدایه را چنین بیان کرد.
زیان اصدار حکم نموده است. موقعیت قضایی محکمه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری از اینکه جرایم تزویر به هدف جرایم اختلاس ارتکاب یافته است طبق ماده 158 قانون جزا مجموعاً 10 سال و 8 ماه حبس تنفیزی وارد پول اختلاس شده و جزای نقدی معاقب هم که شدیدتر است مطابق ماده 158 قانون است بالای دو اسامی فرید احمد آمده هم تطبیق گردد.
حفیظ الله و عربزه وکلای مدافع متهمین با ارائه دلایل دست داشته کوشش نمودند تا در محکومیت موکلینشان تخفیف وارد نمایند. دلایل ارائه شده از سوی هیئت قضایی مورد تایید قرار نگرفته و حکم محکمه ابتدایه مورد تایید قرار گرفت. فرید احمد عامل پیشین خدمات مشتریان عزیزی بانک در کندهار نیز به همان حکم 10 سال و 8 ماه محکمه ابتدایه محکوم شد. مرکز عدلی و قضایی از حدود 1.5 ماه قبل آغاز به کار نموده که برخلاف وعده های حکومت قضایای کوچک در این محکمه بررسی می شوند. در حالی که قبل از آغاز کار این مرکز لوی سارنوالی افغانستان گفته بود که در این محکمه قضایای بزرگ فساد اداری بررسی خواهند شد. یکی از قضایای بزرگ فساد اداری که به آن توجه صورت نگرفته قضیه اختلاس و سوء استفاده در وزارت شهرسازی است که از 3 سال بدین طرف 3 متهم این قضیه در توقیف به سر میبرند و هیچ فیصله در مورد صورت نگرفته است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به خاطر تطبیق بهتر قانون کپی رایت در کشور تفاهم‌نامه هایی را با وزارت های داخله، مالیه و لوی سارنوالی امضا کرد. از سوی هم لوی سارنوالی می گوید که این اداره به خاطر تطبیق بهتر قانون کپی رایت در کشور متحد است. تفصیل بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرشته ندا.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید هر فردی که از مواد قانون کپی رایت تخطی می‌نماید به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ به همین هدف روز چهارشنبه تفاهم‌نامه‌هایی را با وزارت‌های داخله، مالیه و لوی سارنوالی به امضا رسانید. زرداشت شمس معین اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی گفت تطبیق بهتر قانون کپی رایت به خاطر دفاع از حقوق پدید آورندگان یعنی مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق میباشد.
کی ارگانای زیرفت که خصوصا وزارت امور داخله، لوی سارنوالی و وزارت مالیه با ما در این بخش همکار هستند، باید هماهنگی بیشتر در این ساحه ایجاد شود. با اساس قانون اگر کس شکایت کرد که اینی اثر بدون اجازه امو پدیدوارنده خلاف قانون استفاده میکنه، او باز حق داره که با وزارت اطلاعات فرهنگ اطلاع بده. وزارت اطلاعات فرهنگ با مراجعه زیرفت به سرنوالی روان میکنه و سرنوالی بعد از اینکه موضوع را بررسی میکنه با محاکم روان میکنه و در روشنایی قانون اجرا میکنه.
آقای شمس همچنان گفت این وزارت تا کنون 2 قضیه را به لوی سرنوالی معرفی کرده و 14 قضیه دیگر تخلف از موارد قانون کپی رایت تحت بررسی وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار دارد. بر اساس معلومات مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ، برای تشریح بهتر مواد این قانون برنامه‌های آگاهی دهی را اندازی می‌گردد. آقای شمس می‌گوید بانک قانون کپی رایت در سال 1387 هجری شمسی تصویب شد، اما پس از امضای برخی کنوانسیون‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و عضویت در سازمان جهانی تجارت، نیاز به آوردن تعدیلات در قانون دیده شد که تعدیلات لازم در قانون وارد و بالاخره از سوی ولسی جرگه تصویب و قانون کپی رایت نافذ گردید. از سوی هم مقامات لوی سرانوالی میگویند که این اداره به خاطر تطبیق بهتر قانون کپی رایت در کشور متحد است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سایر وظایف و مسئولیت هایی که به دوش اداره لوی سرانوالی در تفاهم نامه یادآوری شده، اداره لوی سرانوالی مصمم هست، متعهد است که با همکاری سایر ارگان هایی که در این قسمت همکار هستند، از جمله وظایف مسئولیت هایشان دانسته میشه، همکار خوبی باشد تا ما تانسته باشیم حمایت خود از آثار کپی رایت در افغانستان یا در کشور داشته باشیم.
معین وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید بانک قانون کپی رایت نافذ است، اما دیده می شود که مؤلف به حق و کپی کننده به مسئولیتش توجه نکرده و همین مسئله سبب شده تا از خلاقیت یک اداره، شخص یا هنرمند دیگران به طور غیر قانونی استفاده نمایند. آقای شمس میگوید مؤلف، هنرمند و یا هم صاحب یک مفکوره که برای نخستین بار با تطبیق طرح خود برنامه ای را ایجاد می کند، باید به عنوان مالک معنوی آن شناخته شود.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
اداره مالیات دهندگان متوسط افغانستان می‌گوید کمپانی آگاهی دهی در مورد پرداخت مالیات تا یک هفته دیگر ادامه خواهد داشت. آمنه احمدی رئیس این اداره روز سه‌شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت با آوردن سهولت‌ها در سیستم مالیاتی توانستند تا بیش از 13 میلیارد افغانی عواید را در سال 1395 خورشیدی جمع‌آوری کنند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی با خانم احمدی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در مورد چگونگی این کمپاین پرسیده است.
یکی از نیازمندی مبرم مالیاتی مهمی بود که در رابطه با قوانین موجوده، قانون مالیات برایداد، قانون اداری امور مالیات، معلومات کمتر داشتند و این عدم آگاهی مردم و مالیاتی ما باعث از این شد که در سال 1395 بیشترین جرایم بپردازند. بنابر از این موضوع خواستیم که شروع سال مالی 1396 یک برنامه داشته باشیم که مردم در رابطه به حقوق و مکلفیت های از اونا، خصوصا در رابطه به مالیات، بر از اونا آگاهی بدیم. بنابر از این یک هفته را شروع سال مالی 1396 را به نام کمپین هفته آگاهی دهی مالیات آغاز کردیم که از اول جدی تا هفته جدی را ادامه داره این کمپین و نظر به وضعیتی که ما میبینیم شاید این هفته بیشتر باشه.
خب اگر در مورد چالش هایشتان بگوین که با مشتریایی که به شما مراجعه میکنه، شما به چی مشکلات دچار هستین؟
عمده مشکلشون امی در قسمت عدم آگاهی مالیات بود که باعث از این میشد که خانه پوری، اظهارنامه مالیات، ماشات، کرایه، مالیه بر کرایه را، مالی قراردادی را، مالی انتفاعی را به شکل درست اونا نمیتونستن که انجام بدن و همچنان وقت و زمان ازه که به وقت زمان ارائه کنن. اینمی مشکلات ها باعث از این شد که یک ارتباط نادرست ما امرای مالیاتی داشته باشیم. به خاطر از اونها همیشه فکر میکردن که جرایم اینا سر ما وضع کردن، در حالی که بعضی مشکلات ها اونها خودشون داشت که به وقت زمان نتونستن که مالیات خود بپرداز.
IMF چقدر تارگت برای شما تعیین کرده و تا کنون چقدر از عواید شما آیا به تارگت رسیده اید؟
IMF یا ریاست عمومی عواید به هر اداره مالیات یک پلان تعیین میکنه که در یک سال باید اونها به دست بیارن. در سال 1395 پلان که ریاست عمومی عواید بر ما بر ریاست مالیه دهندگان متوسط تعیین کرده بود 12.6 میلیارد بود که خوشبختانه ما تانستیم که عواید خود پلان خود به دست بیاریم و بیشتر از اونها به دست بیاریم. یعنی عوایدی که به دست آوردیم ریاست مالیه دهندگان متوسط در سال 1395 13.01 میلیارد است، یعنی از هدف تعیین شده ما بیشتر به مالیات خود جمع‌آوری کرده تانستیم.
آمین احمدی رئیس اداره مالیات دهندگان متوسط افغانستان بود که در رابطه با چگونگی کمپاین آگاهی دهی در مورد پرداخت مالیات توضیحات میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه است. فرشته نگاه با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید مدارک نشان میدهد که 80% از اعضای گروه داعش از خاک پاکستان وارد این کشور میشوند. محمد انیف اتمر در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت اگر پاکستان برای داعشیان پناهگاه های امن ایجاد میکند میتواند خطر بزرگی را در منطقه به میان بیاورد. قمندان امنی کابل میگوید در انفجار صبح امروز در شهر کابل 4 تن به شمول یک عضو ولسی جرگه زخمی شدند. این انفجار امروز در ساحه حوزه ششم امنیتی در منطقه قلعه ناظر رخ داد. وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان میگوید هر کسی که از مواد قانون کپی رایت تخلف ورزی کند با ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. صدر اعظم ژاپن از پایگاه بحری پرل آربر دیدار کرد، اما از حمله کشورش بالا این پایگاه از امریکا معذرت نخواست. صدر اعظم عراق پیش بینی می کند که تا 3 ماه دیگر گروه داعش از شهر موصل و سایر نقاط این کشور از بین خواهد رفت. و ایالات متحده ای امریکا این را رد می کند که گویا در نظر دارد به شورشیان سوریه راکت اندازهای سیار فراهم کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم لیزا حیدری مروری دارد بر خبرهای اقتصادی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که قرار است یک نمایشگاه مشترک صنایع افغانستان و ایران در کابل برگزار شود. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق روز چهارشنبه به رادیو آزاد گفت که این نمایشگاه 3 روز ادامه خواهد داشت.
اولین نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک در افغانستان با همکاری اتاق تجارت صنایع افغانستان و شرکت افغان پلاستیک اکسپو در کابل برگزار میشه.
در این نمایشگاه مشترک افغانستان و ایران تولیدات صنایع پلاستیکی شرکت های هر دو کشور به نمایش گذاشته خواهد شد. در حال حاضر 6 فابریکه تولیدات صنایع پلاستیکی در افغانستان فعالیت دارند. قرار است هفته آینده در پارک صنعتی امیرعلی شیرنوایی در شرق ولایت بلخ یک کارگاه قالین بافی افتتاح شود. شیر احمد سپاهی زاده رئیس تجارت و صنایع ولایت بلخ امروز برای رادیو آزادی گفت که در این کارگاه قالین بافی برای حدود 300 زن زمینه کار مهیا خواهد شد. آقای سپاهی زاده گفت این کارگاه با کمک مالی سکتور خصوصی افتتاح می شود. در این مرکز قالین بافته و همچنان شسته خواهد شد. قیمت مواد عمده خوراکی بر اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی از این قرار است: یک بوجی آرد قزاقی 1190 افغانی، یک بوجی آرد پاکستانی 1180 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2400 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، یک لیتر تیل پترول 46 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. با این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار امریکایی 66 افغانی و 80 پول، یک یورو 69 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 81 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 7 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 607 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه میدهیم. مقام های روسی میگویند اجساد 15 تن از قربانیان حادثه سقوط یک طیاره نظامی روسی را پیدا کردند. این طیاره با 92 سرنشین به تاریخ 25 دسامبر در بحیره سیاه سقوط کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از ژکفر احمدی میشنوید.
مقام های روسی گفتند که این 15 جسد قربانیان حادثه سقوط طیاره نظامی روسی توسط ماموران جستجو پیدا شدند. در گزارش ها گفته شده که هزاران مامور جستجو اجساد قربانیان را جستجو می کنند. طیاره نوع توپولوف 154 با بیش از 90 مسافر و عمله در حالی که به سوی سوریه در پرواز بود، اندک پس از پرواز از شهر ساحلی سوچی سقوط کرد. این طیاره پس از پرواز از مسکو برای سوختگیری در سوچی نشست کرده بود. بیش از 60 تن از قربانیان این سانحه اعضای گروه موسیقی نیروهای مسلح روسیه معروف به الکساندروف هستند. آنها می‌خواستند برای سربازان روسی مستقر در یک پایگاه در لازقیه سوریه برنامه اجرا کنند. این نیروها برای حمایت از حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخلی آن کشور در آنجا حضور دارند. علت سقوط این طیاره تا هنوز روشن نشده، اما مقام های روسی می گویند که فکر نمی کنند که این طیاره در نتیجه عمل تروریستی سقوط کرده باشد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی تاس، مقام های امنیتی که نامهایشان ذکر نشده بر روز چهارشنبه گفتند که آب‌بازها روی بخشی از دم طیاره که در زیر آب قرار دارد تمرکز دارند. در این بخش طیاره دو وسیله ثبت اطلاعات مربوط به پرواز موجود است. مقام ها گفتند یک وسیله جداگانه ثبت اطلاعات پرواز پیشتر به دست آمده و در یک مرکز نظامی در بیرون از مسکو تحت بررسی قرار دارد. در حالی که در گزارش های قبلی این یک وسیله ثبت اطلاعات خوانده شده، خبرگزاری تاس و دیگر خبرگزاری های روسی حالا گزارش می دهند که این دستگاه ضبط صدای کابین پیلوت است. در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی به گزارش نشریه آنلاین موسوم به life.ru هم اشاره شده. این نشریه بروز سه‌شنبه آنچرا نسخه از جریان گفتگوی ثبت شده در این دستگاه پیش از سقوط طیاره خوانده پخش کرد و نوشته است یک عمله پرواز به خاطر مشکل در طیاره سر و صدا برپا کرد و گفته است قماندان ما سقوط می کنیم. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش این نشریه را تایید کرده نمی تواند. نشریه ای که روابط نزدیک با اداره های امنیتی روسیه دارد. مقام های ترانسپورت و امنیت روسیه گفتند هیچ نشانه وجود ندارد که نشان بدهد این طیاره توسط کدام بمب و یا دیگر نوع حمله تروریستی سقوط داده شده باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پید به دیگر برنشر میزد. تا دقایق بعد برنامه رهبران زن را میشنوید که عالم رحمانیار از جازجان تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبتی داریم از برنامه‌های حقوق اساسی و بشری که لیزا حیدری میزبان آن است.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش آمدین به برنامه حقوق اساسی و بشری. این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به میزبانی من لیزا حیدری میشنوید. دوستان عزیز، قسمی که در برنامه های گذشته روی خشونت های فرهنگی، فیزیکی و روانی علیه زنان بحث کردیم، اکنون خشونت های اجتماعی موضوع مورد بحث ما را تشکیل می دهد. قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم
مهمان برنامه را به معرفی میگیریم که باز محمد آموزگار، مسئول در بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، خوش آمدین به برنامه. حال برنامه را سوال آغاز میکنیم که خشونت های اجتماعی علیه زنان کدام نوعی از خشونت ها است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنیم. به ادامه سلسله بحث هایی که در مورد مفاهیم خشونت و انواع خشونت داشتیم، تعریف کردیم که هر نوع عملی که، هر نوع الفاظ و رفتاری که مبنای جنسی داشته باشه و در دراز مدت از لحاظ جسمانی، روانی آسیبی را به انسان‌های زن وارد بکنه، این را خشونت علیه زنان گفتیم. پس بنابراین یک از انواع خشونت، خشونت اجتماعی هست. خشونت اجتماعی ما به خشونت‌هایی گفته می‌تونیم که ریشه در به اصطلاح ساختار جامعه، یک جامعه داشته باشه. مانند مثلا رفتاری که از متن به اصطلاح ساختار جامعه نشأت بکنه. رفتار ناروا، رفتار زشت، رفتار خشونت‌بار، رفتاری که در شأن و در خوری انسانیت انسان زن نباشه و ای برگرفته از امو باورهای اجتماعی و ساختار اجتماعی باشه، ما ایر میتونیم خشونت اجتماعی بگیم. که در اینجا خوشبختانه ما و شما قانون من خشونت علیه زنان را داریم. در اونجا از جمله 22 موردی که مصداقهای خشونت را در اونجا معرفی کرده، تعداد از این خشونت ها مصداقهای روشنی از خشونت های اجتماعی بوده میتونه.
آموزگار صاحب، زنان در افغانستان با کدام نوعی از خشونت‌های اجتماعی بیشتر مواجه هستند؟
در جمع مصادیق و انواع خشونت‌های اجتماعی که علیه زنان وجود داره که ضبط و ثبت هویت زن قربانی و نشر هویت به شکلی که به شخصیت زن لطمه وارد بکنه، مجبور کردن به فحشا، آزار و اذیت، اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر، ممانعت از حق تحصیل، ممانعت از حق دسترسی به صحت، ممانعت از دسترسی به خدمات اجتماعی و صحی، اینا مصداق‌های روشن خشونت‌های اجتماعی هستند که میان از این ما میتونیم بگیم که آزار و اذیت یک از خشونت‌های برجسته‌ای هستند که روزانه ده‌ها و صدها و هزاران زن افغان در جامعه ما قربانی میشن. مثلا ما اگر زمانی که در شهر صدها و هزاران زن افغان را میبینیم که به شکل از اشکال مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، ممکن هست این آزار و اذیت آزار و اذیت چشمی باشه، ممکن است این آزار و اذیت آزار و اذیت لفظی باشه، ممکن است این آزار و اذیت آزار و اذیت رفتاری باشه که با رفتار خود مردای افغان زنایی را که در سرک رو میرن، در کوچه رو میرن، در اداره دولتی حتی کار میکنن، با الفاظ خود، با رفتار خود، با نگاه خود ممکن هست زنا را مورد آزار و اذیت قرار بده. بنابراین از بین از انواع خشونت یا مصداق ها آزار و اذیت برجسته ترین و روشن ترین خشونت اجتماعی هست که ما میتونیم ازش نام بگیریم در جامعه ما.
به چی تعداد از زنان تا حال به خاطر حل مشکلشان در خصوص خشونت های اجتماعی به دفتر حقوق بشر مراجعه کردند؟
آمار دقیق و آپدیت شده شه انشالله تا یک دو روز دیگه نهایی میشه در کمیسیون که در طول سال کار شده، جمع آوری شده، ولی تعداد زیادی از خشونت هایی که به اصطلاح به کمیسیون مستقل حقوق بشر میرسه و شکایت میکنن بخش مهم از آزار و اذیت تشکیل میده. ولی نکته ای که اینجا قابل ذکر هست اینه که تعداد زیادی از خشونت هایی که ناشی از آزار و اذیت هسته، متاسفانه قربانی از این خشونت کمتر موارد اتفاق میافته که اینا بیاین به کمیسیون یا به نهادهای عدلی و قضایی برای رسیدگی به این قضیه شکایت بکنن، به خاطر از اینکه از حیثیت و آبروی خود میترسن، به خاطر از اینکه اجازه و فرصت ثبت شکایت پیدا نمیکنن و به خاطر از اینکه ممکن هست در آینده به حیثیت و آبرویش صدمه وارد بکنه، از لحاظ اجتماعی موقف خود را به اصطلاح از لحاظ خانوادگی از دست بده، به اول لحاظ کمتر به این پرداخته میشه و الا آزار اذیت از جمله خشونت هایی هستن که در متاب ترین و کلی از این انواع خشونت در جامعه ما قرار داره.
دوستان عزیز، با امید اینکه خسته نشده باشین، حال یک وقفه کوتاه میگیریم و پس از این وقفه برمیگردیم به ادامه برنامه، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر دوستان عزیز، شما شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی هستید. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و با ایشان بحث داریم روی خشونت‌های اجتماعی علیه زنان در افغانستان. خوب آموزگار صاحب، حقوق بشر افغانستان تا اکنون به چی تعداد قضایای زنان را که مورد خشونت‌های اجتماعی قرار گرفتند رسیدگی کرده است؟
خب قبل از او یک نقطه را عرض کنم که او اینه که 22 مورد خشونت علیه زنان که در قانون من خشونت علیه زنان درج شده، هیچ کدام از اینا به اصطلاح نسبت به هم دیگر، نسبت به دیگری، یعنی از لحاظ شدت و خفت چی نیست که ما بگیم که یکیش از لحاظ قانونی بسیار در موقف بالای قرار داره، یکیش پایین‌تر قرار داره. همه ایش خشونت علیه زنان هست. آزار اذیتی که به اصطلاح به عنوان یک خشونت زنان قربانی از او میشه و به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وقتی مراجعه میکنن، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی و رسیدگی به این قضایا به از طریق مثلا لوی سرانوالی، از طریق پلیس و نهادهایی که مربوطه و زیربطی که به این قضیه رسیدگی میکنن، قضیه را راجع میکنه به نهادهای زیربط. بعد نکته ای که در قانون من خشونت علیه زنان اونجا درج شده اینه که میگه که خب در هر مرحله از تعقیب دعوای خشونت علیه زنان، اگر شخص قربانی اگر منصرف شوه از دعوای خود، اونجا قضیه استراب میکنه میشه و دیگه پیش نمیره. بنابراین این نکته از یک طرف که ما میایم یک خلای قانونی هم بوده میتونم، از یک طرف ما میایم خشونت علیه زنان یک عمل جرمی قلم داد میکنیم در قانون، میگیم که مورد پیگرد قانونی باید قرار بگیره. و تا حال قضایایی که به کمیسیون از این درک وصل به ثبت رسیده و شکایت هایی که در اینجا رسیده، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی طی مراحل کرده و از طریق نهادهای زیربط قضیه را پیگیری کرده و پیگیری میکنه.
آموزگار صاحب، ادارات مسئول در این خصوص تا حال چقدر اقدامات لازم را برای جلوگیری از خشونت‌های اجتماعی علیه زنان انجام داده است؟
تمامی قضایای خشونت گرچند در گذشته تا حالا زیاد امیدوار کننده نبوده، ولی یک روشنی و روزنی امیدواری که حالا پیدا شده برای ما، اصلاحاتی که مثلا در نهادهای عدلی و قضایی در لوی سرانوالی مثلا آمده، اینا امیدوار کننده هست برای ما. و شکایاتی که از این طریق راجع میشه و به او امیدواری زیادی وجود داره که از این به بعد بیشتر رسیدگی و توجه صورت بگیره. و با توجه به اینکه در خود قانون من خشونت علیه زنان اونجا یک کمیسیونی را در اونجا معرفی کرده و تعریف شده که در اونجا از نهادهای مختلفی، از صحت عامه و از لوی سرانوالی و از کمیسیون و از وزارت امور زنان، از وزارت‌های مختلف، نهادهای مختلف در اونجا عضو هستند که هر کدامش به صورت مشخص وظیفه‌ای به اونا سپرده شده. تعداد از این وظایف که هست به صورت چی هست که اونا باید این عمل را پیشگیری بکنن، وقایوی هست و تعدادش هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی زمانی که این عمل خشونت به عنوان عمل جرمی ارتکاب یافت باید مورد پیگرد قانونی قرار بدن. نقطه سبب میشه که نهادهای زیربط به اصطلاح وادار بکنه که از این طریق با عمل کردن به وظایفشان مطابق قانون جلو از این عمل خشونت‌آمیز و جرمی را بگیرن. و نکته دیگه که میخوایم عرض بکنم اینه که خشونت علیه زنان، 22 مورد خشونت علیه زنانی که در قانون من خشونت آمده، اینا در قانون جرم پنداشته شده. یعنی هر کسی که یک زنی را مورد آزار اذیت قرار میده، کسی که زنی را به اصطلاح دو دشنام میده، زنی را که مجبور به فحش میکنه، یا زنی را به اصطلاح به صورت اجباری به نکاح میده، یا اینا جرم هست، اینا مطابق قانون باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. ولی ما امیدوار هستیم، امیدوارای زیادی وجود داره که ان شاء الله به این قضایا بیشتر رسیدگی شوه.
آموزگار صاحب، در پایان برنامه میخواهیم بپرسیم که زنانی را که مورد خشونت های اجتماعی قرار میگیرند، باید به کدام نهاد مراجعه کنند و شکایتشان را مطرح نمایند؟
اداراتی بسیار مشخصی وجود دارند. معمولا خب ما پیشتر عرض کردم که خشونت علیه زنان عمل جرمیه و عمل جرمی را نهاد پلیس، نهاد سرانوالی به صورت مشخص، نهادهای عدلی و قضایی اینا مکلف هستند مطابق قانون به این قضایا رسیدگی بکنند. در زمانی که نهادهای عدلی و قضایی به شکایات یک شاکی پاسخ نمیگن، کمیسیون مستقل حقوق بشر و اینوان یک نهاد ملی، به اینوان یک نهاد مستقل وظیفه داره و صلاحیت داره که شاکی اگر مراجعه میکنه بعد قضیه را پیگیری میکنه از طریق نهادهای زیر صورت از طریق نهادهای عدلی و قضایی که دلیل عدم پیگیری، دلیل عدم رسیدگی به قضیه خشونت بینان یک عملی جرمی چی بوده که روشن شده. بعد در صورتی که پیگیری نشود یا توجهی کافی صورت نگرفت مطابق قانون، کمیسیون مستقل حقوق بشر.
تشکر آموزگار صاحب از این که معلومات و راههای حل کافی را در خصوص خشونت‌های اجتماعی علیه زنان در افغانستان با ما شریک ساختین و جا دارد که از شنونده‌های گرامی هم از این که ما را تا آخر برنامه همراهی کردند سپاسگزاری کنیم. دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا اینکه من لیزا حیدری در یکی از برنامه‌های دیگر با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری حاضر می‌شوم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. شاد و موفق باشید.
سلام شنونده های رادیو آزادی. در برنامه این هفته رهبران زن، من عالم رحمانیار دوم بریتمن خانم سارا دلاور را برای شما به معرفی میگیرم. خانم سارا دلاور نخستین زنی از ملیت ترکمن در افغانستان است که 16 سال پیش به صفوف پلیس ملی در ولایت جوزجان پیوسته است. میگوید مکتب را تا صنف 12 در لیسه خدیجه جوزجانی به اتمام رسانده، برای فعلا در ریاست دهی رجال برجسته دولتی به صفت افسر خدمت میکند. سارا دلاور گفت در مدت 16 سال خدمت در صفوف پلیس ملی کورس‌های اسپیشال فورت را تعقیب نموده و در این مدت در ولایات مختلف کشور در عملیات‌های نظامی شبانه نیز اشتراک کرده و حائز بیشتر از 40 تقدیرنامه، تحسین نامه و چندین مدال طلا شده است. سارا دلاور مادر دو کودک است که در یک حویلی کرایی زندگی می‌کند. این زن دلاور من حیث یک پلیس مسلکی در کنار سایر آموزش‌های نظامی دسترسی به دواندن موتر، موترسیکل و بایسکل را نیز دارد. بیایید بیشتر در این مورد از زبان خود این خانم دلاور بشنویم که میگوید
بسم الله الرحمن الرحیم. مدت 16 سال شد که من به سربازی چهره کردم، در خدمت هستم، خدمت میکنم به وطن، به مردم. تقریبا 12 سال در پلیس بودم، بعد از او در پایتخت رفتم، در مرکز کابل در اسپیشال فورس 2 سال وظیفه را کردم. در ولایت های دوردست مثال قندار در عملیات شبانه وظیفه را کردم، در هلمند، در لوگر، قندوز، خوست عملیات شبانه امرای نیروهای خارجی و افغانی وظیفه را کردم. بعد از او نظر مشکلات که داشتم دوباره پس تبدیل کردم خود در جوزجان، در جوزجان وظیفه را میکردم، دوباره تبدیل کردم خود، چون به طبقه اونا ضرورت داشتن در تلاشی در صدارت در اوجه تلاشی خانمات به دوش مست تلاشی میکنم. در ریاست دستم مدیریت 12 وظیفه در کابل است. به خاطر وظیفه آمدیم در جوزجان، در وظیفه میمنه و خامیاب، هر جا که وظیفه باشه ما به خاطر خانم هستیم، تلاشی خانم ها، تلاشی منزل وظیفه مست.
در مورد این که آیا یک زن هم میتواند رهبر شود، خانم سارا به جواب این پرسش میگوید
چرا نمیتونه؟ اگر دولت بخواید به خانم ها سهم بدهن، شخصا خودم اطمینان دارم، سر خود حاکمیت دارم، اطمینان دارم که من انشالله بر وظیفه که داده میشم، مثال قماندان شوم، قمانده بتم یا رئیس شوم، همی قهرمان های سابق مثال همی ملاله قهرمان یا جناب خاتول، این همیان زینه به زینه پیش رفتن، قهرمانی نشان دادن، ما هم اگر دولت به ما توجه کنه، به ما امکانات بده، به ما یک وظیفه خوب بده، مثال قماندان یا رهبر یا رئیس، هر وظیفه که بده، انشالله خودم سر خود حاکم هستم که من وظیفه را پیش برم.
خانم سارا وقتی از خانه بیرون می شود با دریشی شیک عسکری و با سلاح کلاشنکوف راهی وظیفه می شود. با گفته خودش اگر با وظیفه ناوقت شد و یا هم به خاطر این که به محل واقع زودتر برسد، توسط بایسکل و یا موترسیکل خود را به محل می رساند، قسمی که خودش به آن اشاره می کند.
بله، به خاطر که در دولت کار میکنیم، یک وظیفه عجیب ما پیدا می شود، باید از تمام چیز ما آماده باشیم. هم بایسکل رانی که میتونم، هم موترسیکل میدوانم، موتر میدوانم، به خاطر که زودتر به محل واقع برسیم، توسط بایسکل خود یا موترسیکل خود یا موتر خود، موتر تمام چیز دارم. به حساب امرای در اسپیشال فورس بودیم، امرای نیروهای خارجی وظیفه اجرا میکردم، از سلاح‌های از هر نوع سلاح میتونم استفاده کنم، این فور و تفنگچه و کلاشینکوف از هم تمام استفاده کردیم، میتونم، کورس خواندیم، ترنینگ دیدیم، تقدیرنامه‌ای بیشتر دارم از تمام وزیر صاحبای داخله، وزیر صاحب دفاع، از استادای آمریکایی ما، استادای افغانی ما، چون زیاد ترنینگ دیدم من.
خانم سارا دلاور گفت که در جامعه سنتی ولایات و در محل وظیفه من حیث پلیس زن با مشکلات زیادی روبرو است.
مردم باز از اطراف هستن، میبینن طرف ما بسیار به یک رقم ایجانی طرف ما متوجه میشن در بین خود سیل میکنه، اما من هیچ سرشان خبر نمیشن به خاطر که من وظیفه ایم است. چون اگر در یک جامعه ها یک دکتر زن ذره دارن، استاد یک خانم باشن ذره دارن، اما در پلیس هم باید خانم باشد. چون در یک خانم میریم تلاشی است، در یکان وظیفه میریم، یکان خانم پیدا میشه اون را برادرهای ما تلاش کرد نمیتونه. وظیفه ماست که تلاشی میکنیم، در خانم مدرایم، خانم ها را ما تقسیم میکنیم، تلاشی میکنیم. من هیچ کدام ترس ایراس به خاطر که من شخصا خودم علاقه زیاد داشتم در پلیس که در دولت کار کنم، در وطن خدمت کنم، به مردم خدمت کنم. من امرای دریشی نظامی گشت گذار میکنم، هیچ احساس خطرم نمیکنم، چون اگر کشتم شوم برای وطن ارمان ندارم، چون به خاطر همین وطن من لباس پوشیدم، به خاطر خدمت لباس پوشیدم که هیچ دمای بی‌تفاوت از فرق نمیکنه که مردم بر نگاهی که من سعی میکنم به هیچ طرف نداره.
خانم دلاور با انتقاد از مقامات ارشد پلیس ملی میگوید که آنان به توانمندی پلیس زن باور ندارند، که با گفته وی این امر خود سبب بی اعتمادی زنان نسبت به جایگاهشان در چوکات نظام شده است. اگر نیست آرا می خواهد مانند زنان قهرمان تاریخ افغانستان از خود شهامت نشان داده و قهرمانی نایل آید.
من اینمی حال فعلا خودم 40 تقدیرنامه و مدال چیز دارم، اما بفایده است، تفاوت هیچ در نظر نمیگیرن. می خواهیم که مثل مرد ممی مسلکای ما ممی طبقه ذکور و ما واره ما را تشویق کنن به حساب رتبه ما در بست ما. از دولت همی خواهش ماست، اما تران خود اطمینان میتونم تا قطره خونم، تا یک قطره خون که در رگم است، جان در تنم است، به خاطر مردم هم لباس پوشیدیم، به خاطر وطن پوشیدیم، خدمت میکنم انشالله. از هیچ نوع وظیفه که به من دادن میشن بدون خستگی ناپذیر انشالله انجام میتونم وظیفه خودم. دیگه از دولت هم خواهش ما اینمیست که در ما توجه کنن، ترفیات ما متوجه باشن، ما رو تقدیر کنن.
و در اخیر سارا دلاور یک خاطره جالبش را از صحنه های جنگ قصه میکند.
در زمان که من اینجا پلیس بودم در جوزجان، در ولسوالی قشتپه و درزاب رفتیم، در گردم میگه یک منطقه است، اونجا ما در کمین برابر شدیم. دیگه امسکای ما کلشان در جنگ در چیز مصروف بودن، توسط سلاح خودم از ساحه جنگ خود کشیدم، امرای دشمن مقابل شدیم. اندیوالای ما در طرف بودم در جنگ، هیچ کدام ترس ایراس نداشتم. در ولسوالی در ولایت قندار خوست وظیفه اجرا کردیم، بلدیت چون نداشتیم در عملیات شبانه. یک شب همیت شد در امرای نیروهای خارجی و افغانی بودیم، رفتیم به وظیفه خوست، اوجا تلاشی میکردم، از نزد یک خانم یک تفنگچه و چیز پیدا شد، هیجانی شدم، در قمانده سر گفتم، راپور دادم در قمانده بلوک ما، گفتم تو خانم در پیش سلاسی چرا باز اموجا باز در من قمانده ما بسیار خوشی کرد. تقریبا در یک شب 15-16 خانه ما تلاشی کردیم، 40-50 خانه ما تلاشی کردم، از نزدشون سلاح با دست گرفتم تفنگچه. بعد از اون پس دو ماه ما 3 ماه ما که پرشت آمدیم کابل در مرکز، از طریق وزیر صاحب داخله و وزیر صاحب دفاع به من مکافات شدم، تقدیرنامه مدال دادم، از اونجا به من باز وزیر صاحب داخله و دفاع دادن، مکافات نقدی هم به من چیز کردن.
خانم دلاور با موارد زیادی چون بی احترامی منصوبان مرد با پلیس زن، نداشتن خوابگاه و معاش و امتیازات اندک اشاره می کند. امریکی به گفته وی سبب بی علاقگی و نپیوستن زنان به صفوف قوای مسلح شده است. شنونده های رادیو آزادی، این بود برنامه رهبران زن که خدمت شما تقدیم گردید. تا تقدیم برنامه هفته آینده که باز هم خدمت شما قرار میگیریم، هر یک شما را به لای پاک میسپاریم.
بیمار میشم افتیده و شل میشم، عشق من زیبا سه از دیگران غافل گشت اول